رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام شنونده عزیز و ارجمند، خورشید همدم هستم و در این برنامه شما را از دوشنبه همراهی میکنم. امروز جمعه 11 ایون سال 2010 میلادی است و ساعت در پایتخت تاجیکستان 6 صبح.
صبح شما بخیر و به مجله بامدادی خوش آمدید. طاهری سفر هستم و استودیوی رادیو آزادی در شهر پراگ در خدمت شما. ساعت در اینجا 3 بامداد است. در ابتدای برنامه نگاهی به خبرهای مهم این ساعت.
انتظار می رود امروز امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با اسلام کریموف همتای ازبک خود در شهر تاشکند ملاقات کند. توجه به این ملاقات بسیار زیاد است، زیرا در حال برگزار می شود که مناسبات تاجیکستان و ازبکستان طی بیش از یک سال اخیر بسیار سرد شده است. بنیاد نیروگاه برقیابی راغون در تاجیکستان و مخالفت ازبکستان به این طرح مایه تنش میان دو کشور است. ملاقات رهبران این دو کشور در حاشیه نشست سران کشورهای سازمان همکاری های شانگهای صورت می گیرد. صحبت های مفصل را در این باره در ادامه برنامه می شنویم.
روسیه میگوید تحریمات تازه سازمان ملل علیه ایران به معامله تحویل سیستم موشکی پیشرفته آن کشور به ایران تأثیر نخواهد داشت. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه دیروز در تاشکند گفت تحریمات نو تنها همکاری ها با ایران در عرصه سلاح های مهاجمی را محدود میکند. او گفت این محدودیت ها به سیستم دفاعی موشکی S-300 نیز ارتباط میگیرد. وزارت امور خارجه آمریکا گفت قطعنامه شورای امنیت فروش سیستم مذکور به ایران را ممنوع نکرده است، ولی ایالات متحده از خودداری روسیه برای تحویل S-300 به ایران قدردانی میکند.
ویکتور ایوانوف رهبری خدمات فدرالی مبارزه با قاچاق مواد مخدر در روسیه گفته است بازگشت مزمانان روس به تاجیکستان برای حفظ مرزش با افغانستان به منفعت کار میبود. اما گفته است او به خبرگزاری اینترفاکس چون قرار را باید رهبران کشورش قبول کنند. روسیه چند سال پیش با درخواست تاجیکستان نیروهایش را از مرز کشور با افغانستان اخراج کرد. مقامات روسیه گفتند که بعد این قاچاق مواد مخدر از افغانستان به تاجیکستان و سپس به روسیه افزوده است، چیزی که مقامات رسمی تاجیکستان رد میکنند.
به تخمین دانشمندان آمریکا از چاه رخنه شده نفت در خلیج مکزیکا نظر به آنچه که تصور میشد نفتی زیادتر خارج میشود. مرسیه مکنت مدیر پژوهشگاه گیالوگی آمریکا اعلام کرد از چاه نفتی متعلق به شرکت بریتیش پترولیوم روزانه شاید 40,000 بشکه نفت به دریا میرسد، نه از 12 تا 19,000 بشکه نفت که اول ماه پیش بینی میشد. شرکت مذکور روز 3 توانست با نصب کلاهک مخصوص به سری چاهی رخنه شده بخشی از نفت را به بیرون کشد. ادمیرال تد آلن که کارهای رفع پیامدهای این فلاکت بدترین نفتی در آمریکا را سرپرستی میکند گفت کلاهک گذاشته شده روز چهارشنبه 15,000 بشکه نفت را به بیرون کشیده است.
در ولایت ختلان تاجیکستان یک عضو فعال حزب نهضت اسلامی با گناه نقض قانون انتخابات به یک سال زندان محکوم شده است. محمد روزی برهانوف که در انتخابات پارلمانی ماه فوریه عضو قطعه رای دهی بوده است، با گفته دادگاه به جای اهل خانواده‌اش رای داده و همچنین سندهای انتخاباتی را دستکاری کرده است. انور قربانوف دادرس دادگاه میگوید
Baytani azoy oylash imzo kada ovoz dodage hamchun azoy komissiya deyum bulletin hoyi pesh az dodan va shaxsoni intikhob kunandagon ma khat zada peshaki va ham odamu medodai
حزب نهضت اسلامی تاجیکستان حکم دادگاه را ناعادلانه خوانده است و میگوید دادستانی حتی نتوانست گناه محمد روزی برهانوف را ثابت کند. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه.
دیوید کمیرون نخست وزیر بریتانیا از بیمی حمله به او در افغانستان از سفر پیش بینی شدهش به پایگاه نظامی بریتانیا در جنوب افغانستان دست کشید. دستیارانش میگویند بنا به اطلاع دریافتی از جمله از گفتگوهای تلفنی افرادگرایان در افغانستان از سفر دیوید کمیرون خبردار شده و نقشه حمله موشکی به چرخبال او را میکشیدند. دیوید کمیرون در نخستین سفرش به افغانستان دیروز با رئیس جمهور حامد کرزی ملاقات کرد و همچنین از یک تعلیمگاهی ساخته بریتانیایی ها در شهر لشکرگاه بازدید کرد. از زمان سقوط طالبان در افغانستان در سال 2001 بریتانیا 294 سربازش را در این کشور تلف داده است.
رهبران مخالفین ایران از تشکیل رهپیمایی در سال روز انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری در ماه یونی سال گذشته دست کشیدند. میرحسین موسوی و مهدی کروبی ضمن بیانیه گفتند اجازه رسمی برای برگزاری تظاهرات را به دست نآوردند، از این رو به خاطر حفظ جان و مال مردم رهپیمایی پیش بینی شده برگزار نخواهد شد. جنبش سبز ایران امیدوار بود با گذشت یک سال از انتخابات دیگرباره محمود احمدی نژاد و مقام رئیس جمهور ایران، طرفدارانش را به خیابان ها کشیدند و مخالفتش به نتیجه های انتخابات را نشان دهد که به گفته مخالفین آلوده و تقلب بوده است. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا تصمیم مخالفین ایران برای لغو رهپیمایی ضد حکومتی را مایه تأسف خواند.
و آخرین خبر این است که امروز در آفریقای جنوبی مسابقات جام جهانی فوتبال پربیننده ترین مسابقات ورزشی در جهان شروع می شود. جام جهانی فوتبال را همه ساله میلیاردها نفر تماشا می کنند و این مسابقات در تاجیکستان نیز هواداران زیاد دارد. بعد از افتتاح رسمی مسابقات نخستین بازی میان تیم ملی آفریقای جنوبی و مکزیک برگزار می شود. در شهر کیپ تاون فرانسه و اوروگوئه نیرو می آزمایند. 32 تیم ملی برای صاحب شدن به عنوان قهرمان جهان تلاش خواهند کرد. شنونده عزیز و ارجمند، خبرهای از این هم بیشتر با گزارش و تحلیل و عکس و ویدیو را در وبسایت رادیو آزادی در نشانی azadi.org و یا azadi.tj دریافت کنید.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
اخباری جهان و تاجیکستان هم تقدیم شد و حالا نگاهی به وضع هوا در تاجیکستان. خورشید بفرمایید.
بله طاهر جان، هواشناسان وضع هوای امروز تاجیکستان را تقریبا ابری پیشگویی کرده، ولی میگویند باران نخواهد بارید. البته هوا گرم خواهد شد و در پایتخت شهر دوشنبه حرارت روزانه تا 31 درجه و شبانه از 16 تا 18 درجه میرسد. هوا در ولایت ختنان روزانه تا 35 درجه و در ولایت سوخت تا 31 درجه گرم میشود. در ولایت بدخشان حرارت روزانه تا 27 درجه میرسد و همینطور هوا در ناحیه تابه مرکز باشد روزانه 27-29 و شبانه تا 18 درجه گرم میشود.
هوای گرم و واقعی تابستانی تاجیکستان. تشکر خورشید. و اینک نگاهی به عنوانی گزارش هایی که تا 25 دقیقه دیگر با هم میشنویم.
رقابت های پنهانی روسیه و چین برای تحکیم نفوذ در سازمان همکاری های شانگهای.
دیداری قریب الوقوع امام علی رحمان و اسلام کریموف، دیداری که انتظاری ها از آن چندان زیاد نیست.
تاجیکستان نخستین بار در یک دهه اخیر یک نفر را به گناه قانونشکنی در انتخابات زندانی کرد.
جان مکین سناتر آمریکایی جایزه برای رشد دموکراسی را به جنبش سبز ایران عطا نمود.
و فرار طبیبان از تاجیکستان به خاطر یافتن کاری بهتر در خارج از کشور.
خوب، در ازبکستان امروز نشستی سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای ادامه می‌یابد که به این سازمان تاجیکستان و چین، روسیه و ازبکستان و قرقیزستان و قزاقستان شاملند. به این گروه منطقه‌ای که سعی دارد نفوذ خود را در صحنه بین الملل تحکیم بخشد، کشورهای دیگر نیز چشم دوختند و هوای پیوستن به سازمان همکاری های شانگهای را در سر می‌پرورند.
بله، انتظار می‌رود که معیارهای پذیرفتن اعضای نو به سازمان امروز بررسی شود. ایران و پاکستان و مغولستان و افغانستان نیز میل پیوستن به سازمان همکاری‌های شانگهای را دارند، اما ظاهراً دو عضو با نفوذ سازمان، روسیه و چین، میل ندارند تا بعضی از این کشورها را در این محفل ببینند و از این رو رقابت‌های پنهان میان این دو طرف ادامه دارد. میرزای سلیم‌پور گزارش می‌دهد.
اونچه که در نشست رهبران سازمان همکاری های شانگهای در پایتخت ازبکستان بررسی نمی شود، نظر به مسائل آماده در دستور کار این همایش خیلی مهمتر به نظر می رسد. بعضی بندهای دستور کار نشست تاشکند که رهبران چین و روسیه و چهار کشور آسیای مرکزی، قزاقستان و قرغیزستان و ازبکستان و تاجیکستان را گرد یک میز گفتگو خواهد آورد، الکی معلوم است. بحث وضع افغانستان به یک موضوع دائمی نشست های سازمان شانگهای تبدیل یافته و این نوبت به آن بدون شک موضوع ثبات در قرغیزستان هم خواهد افزود. زیرا نشست تاشکند نخستین جلسه سران این پیمان امنیتی در پی سقوط دولت قرومبیک باقیف و روی کار آمدن حکومت موقت روزا اتونبویو است که گفته است خود به تاشکند نمی رود، بلکه کفیل وزارت خارجه روسلان قزاقبویف را می فرستد. قرار معلوم در ماه می روزا اتونبویو با وجود به مسکو رفتنش در جلسات رسمی سران پیمان امنیتی دست جمعی که در حاشیه تجلیل اسالگرد 65 پیروزی بر آلمان فاشیستی دایر شد شرکت نداشت. مبارزه با قاچاق مواد مخدر، خونسو کردن تهدید جنگی اسلامی و همکاری بیشتر و مؤثرتر در مسائل چون معارف و حقوق، علم و فرهنگ نیز از موضوعهای همیشگی و زبانزده دستور کار نشست های سازمان شانگهای شده است که نشست تاشکند نیز از این جمله استثنا نیست. ولی روابط به تدریج سرد شده دو عضو مهمترین این پیمان روسیه و چین که به آسیای مرکزی تأثیر بزرگ خواهد داشت به اید است که در تاشکند مورد بحث قرار بگیرد. جیمز نیکسی تحلیلگر مسائل آسیای مرکزی و قفقاز در چاتهام هاوس یک مرکز تحلیلی مقرش در لندن دیدگاهی به صورت عموم واحد مسکو و پکین به این منطقه را دلیل اصلی از بحث این موضوع اجتناب ورزیدن رهبران می‌داند.
The Central Asian countries are still looked on by Russia and China.
روسیه و چین هر دو همچنان با کشورهای آسیای مرکزی همچون با یک منبع نگاه میکنند، یک منبعی که از آن میتوان نفت و گاز کشید.
همین طور گمان است که تنش‌های افتاده بین تاشکند و دوشنبه به خصوص در مسائل رای آهن و احداث نیروگاه‌ها نیز به منبر رسمی نشست سران سازمان شانگهای کشیده شود. این سازمان سال 1996 به خاطر حل بحث‌های مرزی و اعمار حسن اعتماد میان چین و کشورهای هممرزش روسیه و قزاقستان و قرغیزستان و تاجیکستان تأسیس یافت. هدف از آن در ابتدا حل بحث‌های از اتحاد شوروی میراث برده این کشورهای تازه استقلال با چین و از مرز با این کشور بیرون کشیدن نیروهای فراوان نظامی بود، ولی بعدن با مجرد حل این مسائل توجه سازمان شانگهای هرچی بیشتر روی مسائل تجارت و همکاری قرار گرفت. جنگ دوم چچنستان، نهضت‌های چریکی اسلامی در آسیای مرکزی و معرکه وسعت گرفته جدایی طلبی اویغورهای مسلمان در غربی با آسیای مرکزی هممرز چین همکاری‌های امنیتی را در محور کار این پیمان آورد و به دنبال با این سازمان پیوستن ازبکستان سازمان شانگهای به یک پیمان امنیتی شبیه ناتو در شرق تبدیل یافت که 6 دولت اکثرا خودکامه با تقریبا 4 که جمعیت دنیا را متحد میکند. جیمز نیکسی اما میگوید مسئله همکاری برای این پیمان دیگر چنان مهم نیست که در چند سال پیش بود.
به نظر من عامل امنیتی در واقع وجود دارد، ولی در اصل در حاشیه قرار گرفته بیشتر بهانه شده است. در نهایت امر سازمان همکاری های شانهای با یک وسیله کسب نفوذ در دستان روسیه و چین تبدیل یافت. اگر اهداف در حقیقت اهداف امنیتی می بود، ما باید شاهد تصویب قراردادهای مربوطه می شدیم، مشقهای بیشتر نظامی را می دیدیم، شاهد تبادل اطلاعات و معلومات و تهیه شدن دکترین های جدید نظامی از سوی برخی از کشورهای آسیای مرکزی می شدیم، ولی هیچ یکی این رخ نداده است.
آخرین مشق گسترده نظامی کشورهای عضو سازمان شانگهای با جلب هزاران نیرو هنوز سال 2007 برپا شد. این در حالی است که پیمان امنیت دسته جمعی که با استثنای چین باقی 5 کشور عضو سازمان شانگهای را زیر نظر روسیه متحد میکند، تا این 3 سال بعدی تمرین های نظامیش را در آسیای مرکزی برعکس به مراتب گسترش داد و فقط در این چند ماه اخیر در قزاقستان و به دنبالش در تاجیکستان مشق های علیحده نظامی دایر کرد. چین نیز در صحنه آسیای مرکزی خیلی فعال است، ولی بیشتر توسط سرمایه‌گذاری به طرح‌های بزرگ انرژی. روسیه به دلیل اثرات بحران مالی طی 2 سال اخیر سرمایه‌گذاریش به این منطقه را کاهش داد و چین با استفاده از فرصت حضور خود در صحنه به خصوص در قزاقستان نفتخیز و ترکمنستان سرشار از کان‌های گاز را وسعت داد. تقریبا 40% قرضهای خارجی تاجیکستان نیز مربوط به پکین است که در این کشور فقیر آسیای مرکزی بیشتر به رشته راهسازی سرمایه‌گذاری میکند. جیمز نیکسی تحلیلگر امور منطقه در چاتهام هاوس میگوید مسکو علاج به جز از پذیرفتن واقعیت‌های نوی به وجود آمده در آسیای مرکزی ندارد و نگرانیش در این میدان بیشتر محض از چین است تا از غرب. در هر صورت روسیه تا حال آسیای مرکزی را گوشه از حیات خود میپندارد و چین هم آرزوی به گوشه از حیات خود تبدیل دادن این قلمرو را در سر دارد. با این حال هر دو در این میدان آرام ولی همواره به سوی پیش، ولی هر کدام با شیوه خود راه میپیمایند.
حالا هوای روابط بین همی در داخل سازمان شانگهای در عرفه نشست سران کشورهای عضو در تاشکند.
و طوری گفتیم قرار است در حاشیه این نشست امروز امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با همتای ازبک خود اسلام کریموف ملاقات کند. این دیدار در حال برگزار می شود که طی یک سال اخیر مقامات دو همسایه کشور به اصطلاح حرف خوبی در حق هم نگفته و به حوالی یکدیگر سنگ می اندازند.
و در طوری گفتیم در نیروگاه برقی آبی راغون بازداشت هزاران قطارهای تاجیکستان در ازبکستان از جمله دو مشکلی فراوان است که میان دو کشور وجود دارد. حالا کارشناسان و محفل‌های سیاسی به این ملاقات دو رهبر چشم دوختند که از آن چی حاصل خواهد شد و یا آیا ملاقات رهبران تاجیکستان و ازبکستان میتواند همکاری ها را به مجرای درست وارد کند. ذوالفقار اسماعیلیان خبرنگاری رادیوی آزادی از دوشنبه گزارش میدهد.
حل مسئله ایجاد مانع از سوی ازبکستان در ترانزیت کالاها به تاجیکستان از موضوعات انتظاری های مردم تاجیکستان است که امکان دارد در گفتگوهای دو جانبه میان اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان و امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان مطرح و حل شود، در حالی که امام علی رحمان صبح امروز برای شرکت در اجلاس سالانه کشورهای سازمان همکاری های شانگهای وارد تاشکند پایتخت ازبکستان شده است. موضوع ایجاد مانع در ترانزیت کالاها از طریق راه آهن از سوی ازبکستان از زمان امضای سند میان بانک جهانی و دولت تاجیکستان درباره طرح‌ریزی برنامه فنی و زیست محیطی و در آینده بر اساس تشکیل کنسرسیوم بین المللی ساختمان نیروگاه راغان شروع شده بود و اخیرا هیئت تاجیکستانی در رأس معاون نخست وزیر تاجیکستان در تاشکند نتوانستند به حل این مشکل دست یابند، زیرا به قول برخی از کارشناسان طلب تاشکند با ارائه در خود خود گفتگو در سطح عالی بوده است، به این دلیل که امکان دارد گفتگوها در سطح عالی در تاشکند صورت بگیرد. مردم تاجیکستان که امروز قریب در انزوا یا به قول دیگران در محاصره اقتصادی قرار دارد، انتظاری های زیادی را از این ملاقات چشم دارند. رحمان اولماسوف معاون رئیس دانشگاه اسلاویانی تاجیکستان و روسیه این انتظاری ها را واقعیت روز میداند. به گفته وی اعتراض های اخیر تاجیکان برون مرزی و داخلی در قبال این اقدام ازبکستان و اعتراض نهادهای زیست محیطی ازبکستان در مقابل کارخانه تالکا با مخالفت ازبکستان با ساختمان نیروگاه راغان گره خورده است و ملاقات دو جانبه اگر به حل مشکل ترانزیت دست نیابد نیز باید گره مخالفت ها کشاده شود.
برای مثال بحثی که در کنفرانس بین المللی آب برای حیات در دوشنبه میان تاجیکستان، قرغیزستان و ازبکستان به وجود آمد، شاهد آن بود که زمانی به گفتگو نشستن سر این مسائل رسیده است، چرا که این مسئله از قلمرو هر دو کشور خارج شده است.
در بحث کنفرانس بین المللی آب برای حیات در دوشنبه نماینده ازبکستان گفت که ما با ساختمان نیروگاه راغان مخالف نیستیم، در صورتی که تاجیکستان تضمین به خطری بند این آب انبار در صورت زمین لرزه را بدهد و این اعتماد از سوی اکسپرتیز بین المللی ارائه شود. به گفته کارشناسان اگر مشکل اصلی این باشد حل شده نیست، زیرا تاجیکستان و بانک جهانی در این باره موافقت نامه امضا کردند. اما به گفته دولت عثمان سابق معاون نخست وزیر تاجیکستان و کارشناس منطقه، مخالفت ازبکستان با تاجیکستان سابقه بیش از 20 ساله دارد و به دوران از همپاشی شوروی و تعیین علامتگذاری مرزها برمیگردد.
یکی از اینا البته این مسئله آبانبار فرهاد است که در اونجا یک بند برق هم هست. زمینی که آبانبار ساخته شده است 100% ملکیت تاجیکستان است و آبانبار در زمین تاجیکستان ساخته شده است. ازبک ها حتی راضی هستند که آبانبار از نیز تقسیم شود. تا یک وقتی اونها تمامی آبانبار را دعوا میکردند، بعد تا این درجه اونها عقب نشینی و این آبانبار از سبب اینکه پایتخت ازبکستان شهر تاشکند را با آب تامین میکند، حیات تن خیلی مهم است، استراتژیک است. من فکر میکنم که یکی از اساسی فشارهای تاشکند هم بالای دوشنبه همین است که یعنی تبادله کند، یعنی بگه که ما بر اون راضی میشویم، در عوض شما باید این مسئله را با ما بگو.
دولت عثمان بعید میداند که در این گفتگوها این مشکلات حل شود.
مسئله دارد داغ میشود، حلش در یک سفر امکان ناپذیر است.
برخی دیگری کارشناسان حل مشکل میان تاجیکستان و ازبکستان را به شرکت محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در اجلاس سازمان همکاری های شانگهای در تاشکند ربط میدادند، اما رئیس جمهور ایران از این سفر خودداری کرد. برخی از کارشناسان این خودداری رئیس جمهور ایران را یک نوع آزردگی و از روسیه و چین در پشتوانه از تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران میدانند و بعید میدانند که سازمان همکاری های شانگهای به مسئله حل ترانزیت کالاها به تاجیکستان علیه ازبکستان پافشاری کند، در حالی که ازبکستان و چین در مورد انتقال گاز ارزان ازبکستان به چین توافق کردند و روسیه میل میانجیگری در حل مشکلات میان تاجیکستان و ازبکستان را ندارد. ذوالفقار اسماعیلان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
انتظاری های کارشناسان از ملاقات یکبک امام علی رحمان و اسلام کریموف که انتظار می رود همین روز در تاشکند برگزار شود.
بله، چون این موضوع از مهمترین تحولات تاجیکستان محسوب می شود، گفتگوی دیگری در همین باره داریم، اما شنونده ارجمند پیش از آن به یک آگاهی کوتاه توجه کنید.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
خوب برمیگردیم به موضوع مناسبات تاجیکستان و ازبکستان و ملاقات قریب الوقوع امام علی رحمان و اسلام کریموف. در صحبتی که در این باره با پرویز ملاجانوف کارشناس تاجیک داشتم، با توجه به سردی روابط میان تاجیکستان و ازبکستان، نخست از او پرسیدم که از نظر ایشان پرزیدنتان تاجیکستان و ازبکستان با چه روحیه وارد ملاقات یک به یک خواهند شد.
یه این ناخده از روزبت هست چون که اون تاریخ مناسبت میانی دو کشور و میانی هم دو پریزیدن در نامی دو سه سال ناخده خوب بود. بنابراین البته اون دوشوره هایی که وجود داشتن، نفهمی هایی که وجود داشتن، رو در ازویر داشتن، برای آنها حتی صحبت کردن به فکرم ناخده آسان است.
یعنی واقعا یک صحبتی صمیمی و دوستانه رو انتظار شدن خیلی مشکل هست؟
من نمیدونم در نسبت صمیمی یا دوستانه، این اکنون صحبت دو سیاست مدار می شود. بغیر از فکر و حسیات های انسانی شخصی یا مناسبت شخصی، اینجوری ها مسئولیت دولتی در گردن دارند، ها مسئول هستند در شهر خودشان و برای همین البته پیش از همه نه همچون دو شخصیت، پیش از همه همچون دو پرزیدنت باید با هم دیگر بخورند.
و ملاقات یک به یکی جناب رحمان با اسلام کریموف در حال صورت میگیرد که مقامات هر دو کشور قول مواضع خود را بار دیگر به طور مشخص اعلام داشتند. رحمان یا که پرزیدنت تاجیکستان در کنفرانس بین المللی آب در دوشنبه کشورهای پایاناب را در خشکیدن دریاچه ارال گناهکار دانست و گلینا سعیدوا معاون وزیر اقتصاد ازبکستان بار دیگر مخالفت این کشور با ساختمان نیروگاه راغون را تاکید کرد. آیا میتوان امیدوار شد که ملاقات یک به یک رحمان و کریموف نتیجه در جهت حل مشکلات میان دو کشور داشته باشد؟
در نسبت روغن البته برطرف کردن هم دشواری نفهمی رو هم دشوار است. البته آنها کوشش میکنند به ویژه رئیس جمهوری بود، چون که برای تاجیکستان خیلی و طرف دیگر اون مسئله بنبستی نقلیاتی که وجود دارد از طرف ازبکستان بلاکاده که تا حال خیلی تاثیر نکرد به تاجیکستان. یعنی من فکر میکنم که این مسئله حل شود، چون که مواقع هر دو کشور اصلا دیگر خیلی فرق میکنند. میگیم به هر حال ما میتونیم که انتظار شویم که اقلا اون مناسبتی که حاضر وجود دارد در آینده این دید ناقدر شکلی و خرابتری تیز و تون داشته باشد.
ولی اصلا مشکل اصلی در مناسبات تاشکند و دوشنبه، اگر ما به بیانیه های جانب ازبکستان و مقامات آن اگر نظر اندازیم، بیشتر بر سر نه بحث بنیاد نیروگاه برق آبی راغون بلکه ساختمان پلاتین یا سد آن است. آیا امکان دارد که پرزیدنت تاجیکستان در این ملاقات در این زمینه یعنی گذشته بکند؟
من بدم یک رو با سوزش است. همیشه چنین رو وجود داشت و حتی وقتی که بروسلی روسی مسئول بود اوی براون این مسئله بررسی کرده شد و طرفی ازبکستان همچون یک رو با سوزش پیشنهاد کرده بود. یعنی البته این امکان دارد، اما تا حال تاجیکستان در یگان موید و این گونه سوزش روزی نبود، روزگی خود رو داره نبود. حتی این یکی از مسئله هایی که صدی روحی حل مسئله با روسا بود.
آیا امکان دارد که کشورهای دیگر به ویژه روسیه مثلا تاثیر شب بگذارد و مثلا وادار کنند که تاجیکستان مثلا گذشته بکند؟ یعنی فشار بیرونه در این حالت امکان خواهد داشت؟
روسیه در این مورد اول چیزی نگفته است. من فکر نمی‌کنم. البته ما فشار از طرف روسیه و تاجیکستان اول همیشه وجود دارد و حتی رو به آزویش نهاد است. می‌بینیم که این فشار روز تا روز زیاد می‌شود. لیکن نه در مورد مثلا پاس کردن صدر روغن یا در مورد سازش کردن با ازبکستان. خب شاید در نسبت روغن اینچنین گونه فشار داشته باشد به هر دو طرف که با یگان سازش بیاید. من فکر میکنم که البته هم به طرف ازبکستان و هم به طرف تاجیکستان نه تنها از روسیه و از طرف عمان و میان بنامی یک گونه فشار یا تاثیر همیشه دارد.
پرویز ملاجانوف کارشناس مسائل سیاسی در تاجیکستان بود که در مورد ملاقات قریب الوقوع امام علی رحمان و اسلام کریموف رئیسان جمهوری تاجیکستان و ازبکستان صحبت میکرد که قرار است امروز در حاشیه نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای در تاشکند برگزار شود. بعد یک آگهی مجله بامدادی را همکارم طاهر سفر از استودیوی رادیو آزادی در پراگ با گزارش در مورد ایران ادامه میدهد.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
در سال روزی نخستین انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری در ایران که یک سال پیش در آن محمود احمدی نژاد پیروز شد، مخالفین ایران به ازدید حکومت اعتراض نخواهند کرد. میرحسین موسوی و مهدی کروبی رهبران مخالفین و جنبش اصلاح طلبی سبز ایران ضمن بیانیه گفتند که به خاطر حفظ جان و مال مردم راهپیمایی برگزار نمی شود. ظاهرا بیم مخالفین از حکومت است که در گذشته با بی‌رحمی تظاهرات مخالفین را سرکوب کرد و فعالان زیادی را هم به زندان انداخت. در آستانه سال روز انتخابات جان مکین سناتور آمریکایی یک جایزه معتبر را به جنبش سبز ایران عطا کرد و در این باره گزارش داریم از لطیفی خبرنگاری رادیوی آزادی.
جان مکین سناتور جمهوری خواه و رقیب باراک اوباما در انتخابات پرزیدنتی سال 2008 دیروز جایزه ملی سال 2010 را برای دستاوردها در دموکراسی به جنبش سبز ایران عطا کرد. ضمن سخنرانیش در مراسم عطای این جایزه در واشنگتن، مکین گفت عرضی وجود کردن جنبش سبز ما را تضمین می‌دهد که در چند سال آینده در ایران دموکراسی پیروز می‌شود. آینده دموکراسی ایران شاید کمی دیر کند، اما آن را انکار کرده نمی شود. افزود سناتور جمهوری خواه مکین اظهار عقیده نمود که رغبت مردم ایران به آرمان های دموکراتی جنبش سیاسی اصلاح طلب بومی را به وجود آورده است که از همه چیزی که در طول نسل ها در خواری میونه مشاهده می شود امید بخشتر و مهمتر می باشد. سناتور باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا را مورد انتقاد قرار داد که وی برای پشتیبانی جنبش سبز تلاش بسنده نمی کند. مکین از اوباما دعوت نمود که برای حمایت از مردم ایران تمام نیروی اخلاقی ایالات متحده را استفاده برد و امید مبارزه‌شان را دستگیری کند. این در حالی است که باراک اوباما ضمن سخنرانیش در روز چهارشنبه بعد از آنکه شورای امنیت سازمان ملل متحد بسته چهارمین تحریم‌های اقتصادی علیه ایران را به تصویب رساند، درباره سالگرد پخش اعتراضات مردم در ایران یادآور شده گفت روز شنبه سالگرد انتخابات ایران است و دنیا سرکوبی اعتراضگران و قتل بیگناهان را به یاد می‌آورد. وی افزود که تحریم‌های اقتصادی علیه مردم ایران روانه نشده است. 12 ایون از انتخابات بحث برانگیز رئیس جمهوری ایران رسو یک سال سپری می شود. بعد از نشر شدن نتیجه های انتخابات و اعلان شدن پیروزی محمود احمدی نژاد، مردم ناراضی با نشانه اعتراض به کوچه ها ریختند. برای سرکوبی اعتراضگران رژیم تهران از نیروهای انتظامی و طرفداران ارتجایش استفاده برده، هزاران فعالان، روزنامه‌نگاران و شهروندان عادی را بازداشت نمود. در آشوب های بعد از انتخاباتی حداقل 70 کس کشته شد. در مراسم عطای جایزه در کپیتول هیلی واشنگتن فیلم نواربردار ایرانی بابک پیامی نمایش شد. در مراسم نویسنده ایرانی آذر نفیسی، مؤلف نوارنامه این فیلم و محسن نامجو، نوازنده سیتار و آوازخوان نیز شرکت ورزیدند. لطیفی، رادیو آزادی، نیویورک.
شنونده عزیز و ارجمند مجله بامدادی رادیو آزادی هستید که از شهرهای دوشنبه و پراگ پخش می شود و من طاهر سفر با اتفاق همکارم خورشید همدم شما را همراهی می کنیم.
پیش از تقدیم گزارش های تازه و صحبت در مورد دیگر از تحولات مهم تاجیکستان و جهان، با اجازه شما یک توقف کوتاه می کنیم، یک ترانه می شنویم و برمیگردیم و با شما هستیم. شنونده عزیز،
شد عزیزم هر شب بنزدم آیی آیی زی غمت بسوزم لبکات ببوسم خواهی خواهی چی می شد عزیزم هر شب بنزدم آیی آیی
مجله بامدادی رادیو آزادی است که از شهرهای دوشنبه و پراگا پخش می شود. من طاهری سفر با اتفاقی همکارم خورشیدی همدم شما را همراهی می کنیم و حالا نگاه به عنوان گزارش های بعدی برنامه.
تاجیکستان نخستین بار در یک دهه اخیر یک نفر را با گناه قانونشکنی در انتخابات زندانی کرد.
فیروری طبیبان از تاجیکستان به خاطر یافتن کاری بهتر در خارج از کشور.
آبانباری قیراخوم یک نمونه برجسته رابطه پیچیده تاجیکستان و ازبکستان.
روستایی زیبا و ساده که مقامات تاجیکستان آن را با مردمش فراموش کردند.
برنامه را از استودیوی دوشنبه ادامه می دهیم. در تاجیکستان یک نفر را با گناه رای دادن از نام اعضای خانواده به زندان محکوم کردند، چیزی که به گفته ناظران خارجی در تمام انتخابات های تاجیکستان کاری معمولی است. اما این نفر یک عضو فعال حزب نهضت اسلامی تاجیکستان است که نتیجه های انتخابات روز 28 فوریه را به اصطلاح به سختی تحمل کرد. حزب آن زمان گفته بود که رای زیادی به دست آورده است، اما مقامات انتخاباتی گفتند که رای حزب نهضت تنها برای ورود دو نماینده اش به پارلمان کافی است. بحث دادگاهی امروزه هم ظاهرا از همان بحث ها سرچشمه می گیرد. ناصرجان مامورزاده خبرنگار رادیو آزادی در ولایت ختلان گزارش می دهد.
انور قربانوف دادرسی مرافعه دادگاهی به رادیو آزادی گفت محمد روزی برهانوف بر اساس دو بند کدکس جنایتی، یعنی مانع شدن به تطبیق حقوق رای دهی و فعالیت کمیسیون انتخاباتی و ساختکاری حجت های انتخاباتی یا حساب نادرستی آواز متهم دانسته شده است.
برهانوف ایتنی اویلاش اعضای اویلاش امضا کرده آواز داده گیر همچون اعضای کمیسیون شخصی منصب دور به حساب میره. دیوم برهانوف بلیتن های پیش از دادن به شخصانی انتخاب کنندگان و خط زده پیشکی و هم ادامه میدوده هم خیلی شش ببیتین خوشکوشی اسپتش برانده جنیتی روزی بوزی پینهانی را ویران کردگی.
محمد روزی برهانف 28 فوریه در روز انتخاباتی وکیلانی پارلمانی تاجیکستان و مجلس های محلی وکیلانی مردمی عضوی قدعه رایدهی رقم 22 جماعت اوقزه نوحی بخش بوده است، همون قدعه که در آن نامزد حزب نهضت اسلامی بر رقیبان خود از حزب خلق دموکراتی دست بالا شده وکیل مجلس نوحیوی انتخاب گردیده است. و ما عبدالرحمن تورایف وکیل مدافع حقوق برهانوف در صحبت با آزادی گفت نفری تحت حمایتش گناه خود را قسمان اقرار کرده، تنها با اجازه رئیس کمیسیون انتخاباتی برگه های رای را به جای سه عضو اویلش که آن زمان بیمار بوده اند خانه پوری کرده وارد صندوق رای نموده است. جناب تورایف افزود با نظرداشت فرزندان نابالغ داشتن و گرفتاری بیماری سیل بودن و اقرار محمد روزی برهانوف و انتظار داشت که دادگاه به نفری زیر حمایتش جزای شرطی تعیین میکند.
ما حال مسئلیت میکنیم با پدر و مادر است. اویدی حکم اگر درکار شد باز با سود ویلایت شکایت کسستانی نمینایستیم برای که ما با حکم برآورده آنها خانه نیستیم.
در همین حال مسئولان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان پرونده محمد روزی برهانوف و حکم دادگاه را نسبت به او سیاسی عنوان کرده میگویند قضیه مذکور فرمایشی است. سید عمر حسینی وکیل پارلمانی تاجیکستان و معاون اول رئیس حزب نهضت اسلامی گفت
همه اون فکت هایی که بالای او بار کرده دن تصدیق خبره نیفتند بجز اینکه او تنها از جانب همسرش، از جانب دخترش و از جانب پدر پیرش که مریض بوده استند و با اجازه رئیس کمیسیه اصلا اون سه نفر آواز داده بوده است.
پرونده جنایتی علیه محمد روزی برهانوی 48 ساله پس از تقریبا یک ماه از زمان برگزاری انتخابات پارلمانی کشور افتتاح گردیده و 27 مارس در نوحه وحش بازداشت و تا این زمان در بازداشتگاه موقت قرغان‌تپه نگهداری شده است. پرونده برهانوف شاید یکمین و یگانه پرونده جنایتی در تاریخ 18 سال اخیر تاجیکستان است که به انتخابات پارلمانی ربط داشته یک مسئول کمیسیه انتخاباتی روانه زندان می شود و آن هم نماینده حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از احزاب مخالف حکومت کشور. پس از اعلام حکم دادگاه آخرین جمله محمد روزی برهانوف این بود که در تاریخ جمهوری این اولین یک چنین پرونده است، خدا کند که آخرین پرونده باشد. و ما انتظار می رود آینده نزدیک دادگاه شهری قرغان‌تپه ولایت ختلان هم با بررسی پرونده جنایتی سیولی نوروف سابق وکیل مجلس نمایندگان و سابق رئیس نوحه وخش بپردازد که نیز در مداخله غیر قانونی با امور انتخاباتی و لطوکوبی رئیس یکی از قدعه های رایدهی در نوحه وخش در روز انتخابات عیبدار دانسته می شود. با این همه پس از برگزاری انتخابات پارلمانی تاجیکستان تنها در نوحه وخش ولایت ختلان دو عضو فعال حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که یکی عضو قدعه رایدهی و دیگری نامزد به وکیل مردمی بود مورد تعقیب مقامات قدرتی قرار گرفتند. در نتیجه یکی نامزدی خود را فرا خواند، دومی به یک سال محرومیت از آزادی محکوم شده است. ناصر جانی مامورزاده، رادیو آزادی، از ناحیه وخش ولایت ختلان.
با زندان محکوم شدن یک عضو فعال حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در ولایت ختلان با گناه قانونشکنی در انتخابات پارلمانی 28 فوریه، انتخاباتی که ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا آن را غیر دموکراتی و ناشفاف و ناعادلانه ارزیابی کردند.
دور نوبتی آزمونی عکس ها در صحیفه خبرنگاری مردمی سامانه رادیوی آزادی آغاز یافت.
سبقت کنونی با سالگرد صلح تاجیکان بخشیده می شود، ولی در انتخاب موضوع خود را محدود نکنید.
غالبان در روز 27 ایون با دستگاه های عکاسی و تلفن های موبیل قدردانی خواهند شد.
www.azadi.tj
در تاجیکستان تمایل رو به گسترش دارد که به گفته صاحب نظران میتواند بحران سختی را در عرصه بهداشتی کشور به وجود بیارد و این تمایل مهاجرت طبیبان تجربه دار و آزموده تاجیکستان است که در خارج به خصوص در روسیه طلبگاری زیاد دارند.
بله طاهر، کار تا به جای رسیده است که در بعضی از ناحیه های تاجیکستان طبیبی تجربه دار یافت نمی شود تا به زن هنگام تولد کمک کند. از جمله در یک ناحیه بدخشان تنها طبیب زنانه رئیس حکومت ناحیه بود و خودش هنگام زایمان بانوی با کمک آنها می شتافت. حنمگل قادر دایر به مهاجرت طبیبان تاجیک گزارش مفصلی تهیه کرده است که با هم می شنویم.
سوگند طبیب جمهوری تاجیکستان. من خط کننده دانشگاه عالی جمهوری تاجیکستان با کمال مسئولیت دیپلم طبیبی را گرفته به فعالیت طبیبی شروع می نمایم و تمام اهمیت وظیفه های را که این عنوان به ذمه من می گذارد درک نموده سوگند یاد می کنم که وارث سزاوار عالم و طبیب بزرگ ابوعلی ابن سینا باشم. تمام دانش قوام را به حفظ و بهتر کردن سلامتی انسان پیشگیری و طبابت بیماری ها بخشم. در هر جایی که من منفعت های آدمان تقاضا دارد تافیدانه مهنت کنم.
این پوره سوگند گیپاکرات است، یعنی سوره کسبی طبیبی که هر یک پزیش هنگام ختم دانشگاه طبی آن را از بر و در شاهدی استادان و همکسبان قرائت می کند. با اصرار صداقت به کسب هر طبیب وعده می دهد که از این به بعد تمام فعالیت حرفه خود را در چهارچوب همین سوگند براه می ماند و از آن ذره بیرون نمی شود. اما واقعیت امروزه تاجیکستان از قبیل معاش ناکافی نبود کمک اجتماعی و احترام به کسب دختر ارزش های مانند سوگند گیپاکرات و صداقت به کسب را کم رنگ کرده است. مسئول دانشگاه طبی تاجیکستان را بیش از 800 نفر ختم میکند. اما اکثر وارثان سینا تاجیکستان را همچون پایگاه تجربه آموزی استفاده میکنند و برابری به اصطلاح راست شدن دستشان در جستجوی کار در کشورهای خارج میشوند. مهاجرت طبیبان به خارج تقریبا برابر با مهاجرت کاری شهروندان دیگر شروع شد و حالا نیز ادامه دارد. مهاجرت سراسری مردهای قابل مهنت شاید در کوتاه مدت باری بودجه کشور را سبک سازد. اما کارشناسان امور طب میگویند خروج بخش بزرگ طبیبان صاحبه داشتی را به بحران روبرو کرده است. کارشناسان میگویند کمبودی طبیبان و سطح پستی خدمت رسانی طبی هم صحتی و به صفتی زندگی و هم به طول عمر انسان ها تأثیری عمیق گذاشته است. مقامات تاجیکستان درباره مهاجرت طبیبان آماری دقیق ندارند، اما یک مقام وزارت بهداشت که نخواست نامش آشکار شود گفت هزاران طبیب حرفه‌ای بیرون از کشور فعالیت دارند. صاحب نظر رحمانوف معاون وزیر بهداشت کشور ضمن یک نشست مطبوعاتی نارسایی طبیبان در کشور را به زمینه‌های ضعیف اقتصادی و اجتماعی موی وابسته کرد و گفت برای تامین شرایط مادی امروز متخصصان سابقه‌دار تاجیک در کشورهای روسیه، افغانستان و یمن کار میکنند، اما در داخل پزشکان نمیرسند. برای نمونه در طبابت بیماری رو به گسترش سیل در کشور به جای 700 تنها 200 طبیب فعالیت میکند. معاش طبیبان تاجیک از 10 تا 60 دلار است که شاید برای تامین 5 روز زندگی کفایت کند. به گفته تحلیلگران ساحه این حالت به رشد فسادکاری در ساختارهای طبی و خودسرانه پولکی شدن ساحه طب مساعدت کرده ریسک و روزی طبیبان رو به جیب خالی مردم وابسته کرده است. دلفروز نظر و یک از صدها ختم کرده دانشگاه طبی تاجیکستان است که حالا در جمهوری یمن کار میکند و سوگند گیپاکرات رو در آن کشور عملی میسازد. او بعد از ختم دانشگاه در سال 1991 یک مدت در تاجیکستان کار کرد، ولی بعدا همراهی همسر و مادر شویش که هر دو هم طبیب بودند به یمن کوچ بست.
در کانتکست شخصی قطعی رفتم، ویزا من فراز کردم، از شخصی به قدر کار کردم، در معاشم $1,000 بود با خود پولی میدادم، با بغیر ایو با خود خدمت داشتم. چنه زیده 1200-1300 دلار معاشم.
دلفروز میگوید حالا در یمن 500 طبیب تاجیک فعالیت دارد و میانی آنها حتی دکتر و پروفسورهای ساحه طب هستند. بنابر اطلاع وزارت بهداشت کشور در اساس سازشنامه بین دولتی تاجیکستان و سوریه روسای نزدیک 400 طبیب تاجیک به این کشور سفر خواهد کرد. خانم دلارام نبیева طبیب تجربه دار و 20 سال سابقه کاری دارد. او میگوید که 3 سال است که برای رفتن به سعودیه تلاش میکند اما موفق نمیشود. خانم دلارام میگوید با نظر داشت 20 سال سابقه کاری همگی 280 سومانی معادل 60 دلار آمریکایی معاش میگیرد و اساسا روزش از حساب به اصطلاح کلینت ها مریضان میگذرد.
که در روز موزی پس بدانش رفته شرایط توشون موز دوش پس گرد تمامشون تجربه داره، ولی در یمن هم یمن بسیار رفتیان، عربستان رفتیان، افغانستان خودی مقصد چقدر بسیار رفتیان.
اما در خود تاجیکستان وضعیت بهداشتی با خروج اخیر بیماری فلج وحشی که چندین کودک رو کشته بر جای گذاشت جدی زیر سوال آمد. کمبودی طبیبان حرفه‌ای در سراسر کشور با مشکل رقم یک تبدیل یافته است. مریضی های گمنام امسال تبلرزه و دامنه و فلج و سرطان و سیل دوباره به تاجیکستان برگشته نگرانی های را هم در داخل و هم در خارج کشور به بار آوردند. این هم در حالی است که در طول ده سال اخیر زیربنای بهداشتی روش نکرد و خروج طبیبان حرفه‌ای این وضع را باز هم پیچیده‌تر کرده است. قانون اساسی کشور خدمت رایگانی طبی را به شهروندان کفالت داده است. تنها در بعضی بیمارستان ها برای قبول دختر 5 سومانی پرداخت می شود، اما با گفته کرافتاده ها این سوها کی هست که پولکی شده طبابت هر بیماری و هر جراحی نرخ و نوای خود را دارد. این هم در حالی است که بخش عمده اهالی در فقر به سر می برد و به مبلغی که حکومت برای طبابت یک بیمار معین کرده است شاید می شود یک اسپرین خرید. روسیه از کشورهای دیگر است که ده ها طبیب حرفه ای تاجیک را با کار و زندگی فرا گرفته است. اونهایی که در روسیه کار یافتند همگی دخترهای با تجربه بوده دانشگاه طبی را قبل از شروع جنگ شهروندی ختم کردند. در ضمن روسیه فقط و فقط آن متخصصان ساحه طب را به کار دعوت میکند که اگر دانشگاه را تا سال 1992 ختم کرده باشند. در 10 سال‌های اخیر دانشگاه طبی تاجیکستان یکی از دانشگاه‌های بهترین شوروی سابق با متخصصان بی‌صفت آبروی قبلی خود را تقریبا از دست داده است و شاگردانی که اکنون این بارگاه آماده میکند بعد ختم به تعلیم و تمرین طولانی نیاز دارند. اما سلام الدین یوسفوف یک مسئول وزارت بهداشت تاجیکستان و همزمان استاد دانشگاه طبی تاجیکستان این عقیده را رد میکند و میگوید
امروز کادرهایی که در دانشگاه طبی کار میکنند آنها که طلبا تیار کرده میشوند، سطح دانش پست شدگی نیست، سطح دانش بعد سال 92 کمتر پست شد، این وابسته دارد به تیاری که در مکتب میانه طلبا میگیرد.
اما سوال مطرح این است که چرا تاجیکستان کاروان طبیبان خیش را به نظر داشت حفظ سلامتی جامعه نگاه نمیدارد؟ به گفته هم صحبت دیگری من نسیم عبدالرحمن و خبرنگاری تاجیک، امروز ساختار بهداشتی تاجیکستان به صد مشکل روبرو است. اگر از یک طرف خروج طبیبان حرفه‌ای و نبودن دوا و درمان درست به سطح مردم تاثیر بد رسانیده باشد، از طرف دیگر در وطن آنهایی ماندند که تجربه ندارند و کسب خود را نه همچون خدمت به مردم یا کاری ثواب بلکه همچون یک بیزنس قبول کردند. خانم نسیمه که چند روز قبل در یک از بیمارخانه‌های دوشنبه بستری بوده، شاهد چندین حالت‌های ناگوار شده است. وی میگوید که در داور این است که طبیبان با بیماران مهربان نیستند، شفقت ندارند، دغلی میکنند و با بیماران با نظرداشت طبقه مناسبت دارند.
که ام بیمارخانه‌ای که من رفته بودم، وقتی که برای اوزی کردن برای دیدن در اولتراسادو، یک دخترک در نزد همون اولتراسادو شدگی بود، با مردم هنگ قدر مناسبتی دغلانه میکرد. وقتی که در من اومد، من مثلا ژورنالیست کمیته تلویزیون و رادیو نزدیکی بودم، با من هم خود مناسبتش تماما دیگر کردن.
نسیم از تجربه تلخ خود در یک از بیمارستان‌های دوشنبه نقل کرد و گفت به طبیب واقعی بودن بعضی کارمندان این ساحه شک دارد.
جانم مامو خطر اولشون یکم بر نقض دادن، روزه کردن، دیون بر خیزاندن، بعد یک روزه با نزد اولتراسادو بردن، دیدن که اصد کم بود مونده، بقیه مونده سزمون گوشته که اونو توزه کردن گرفتن از داخل بچه دون باقی مونده زی که اون برای انسان بسیار ضرر آور است، یا که بر کسلی سرطان میپیچد، یا که مسکر خورده خورده میرود.
بعضی شهر در مقایسه با دهات کمی بهتر است. در دهات دوردست طبیبان نمیرسند. برای نمونه جمیله که در یکی از ناحیه های خطلان طبیب است میگوید که همگی 160 سومانی معاش میگیرد. جمیله از روی اختصاص خواهر شفقت است، اما سبب اون که در دهه اونها پزشکی سطح عالی نیست، او رو سردختوری بیمارخانه دهه تعیین کردند. نظر میرزاده رهبر جمعیت تاجیکان سنت پترزبورگ میگوید که در این ولایت 37 نفر طبیبان تاجیک کارو زندگی دارند و حتی دکتری حمایت کردند. طبیبان تاجیکستان با افغانستان، پاکستان، سعودیه، یمن، ایران و روسیه بیشتر مهاجرت دارند. یک مسئول وزارت بهداشت کشور که نخواست نامش آشکار شود، گفت فعلا حدود 1000 طبیب تاجیک در کشورهای اسلامی با معاش بهتر و زندگی لایق‌تر فعالیت دارند. طبیبانی که از تاجیکستان میروند عادتا در عریضه از کار رفتن نه معاش کم، بلکه سببهای دیگر از قبیل همایش با ایله رو نشان میدهند و با هر راهی نباشد سند بهداشت یعنی چراغک سبزی سفر دسترس میکنند. از وکیل مجلس نمایندگان شادی شبدالوف میپرسم که آیا پارلمان تاجیکستان موضوع مهاجرت سراسری طبیبان و پیامدی آن به صحت ملت را باره هم مورد بررسی قرار داده است؟ وی گفت سر این مسئله جدی باید که دولت تدبیر اندیشه تا صحت جامعه را از دست ندهد.
کنند و در جای آنهایی که نه دانشگاه طبی را تمام کردند و تجربه چندان هم ندارند، عاقبتش معلوم است، عاقبت خوب نیست و فوت کردن تعداد معین بیماران هم سبب یکی از سببهای همین است. این عاقبتش بسیار وزین هست، هم از لحاظ اقتصادی و بخصوص از لحاظ نگهداری سطح تندرستی شهروندان تاجیکستان.
صحت ملت با ایگری دولت این شعار است که وزارت بهداشت آن را تقریبا در هر بیمارستان کشور نصب کرده است. اما خود طبیبان میگویند ساحه طب را نمیشود با شعار پرتوی آباد کرد و میافزایند برخورد به این ساحه مهم را باید اصلاح و تنظیم کرد، وگرنه در آینده نزدیک نه صحتی میماند و نه بایگری.
مهاجرت افزاینده طبیبان تاجیک به خارج از کشور و بدتر شدن احوال بیمارستان ها و همچنین صحتی اهالی تاجیکستان حرمگل قادر گزارش میداد. مجله بامدادی رادیو آزادی رو میشنوید و در این برنامه من طاهری سفر با اتفاقی همکارم خورشید همدم شما را همراهی میکنیم. بعد از یک آگهی کوتاه باز به استودیوی دوشنبه برمیگردیم.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اس ام اس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیو آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
شنوندگان ارجمند، شاید باور نکنید اگر بگوییم که در یک گوشه تاجیکستان ساکنان یک روستا گاه گاهی در یک خانه جمع می آیند تا با هم تلویزیون تماشا بکنند. و شاید باور نکنید که بگوییم در یک روستای تاجیکستان پای مقامات رسمی 25 سال پیش رسیده است و حالا بعضی از ساکنانش به سختی رهبران کشور را می شناسند. اما در واقع در یک گوشه تاجیکستان وضع چنین است و از این گوشه دوردست و زیبا میرزا جلال شاه جمال خبرنگار رادیو آزادی دیدن کرده و گزارش تهیه کرده است که حالا با هم میشنویم.
برای ساکنان 70 ساله دیای جزیره نوی روشن بلبلشو دولت شویف و زوجش زارو گدرم را شونه که از خورق و دیگری مرکز نوی دورتر نرفتند کل علم در دیای کوچکشو میگنجد. زن و شوهر تا سالیان زیاد در کلخوز صفخوز چپونی کردند و این اول نیز چوروی شخصی منبع اساسی درآمدی خانواده می باشد. با گفته بلبلشو دی ای جزیف که تا اینجا از روی موشنگرد 8 کیلومتر پوی پیاده رو است، از زمان سابق شوروی تا باول فراموشده ترین محل نوعیه باقی می ماند. بلبلشو و همدیگانش می گویند جزیف مگه یک بار در یاد دارد و اونم 25 سال قبل بود که نماینده مقامات رئیس کمیسیون نوعیه برای ملاقات با مردم به اینجا قدم رنجه کرد و دیگر کسی را از نمایندگان مقامات و یا وکیلان به چشم ندیدند. با گفته بلبلشو بار کمیسیون از مسکو به منظور بنقشه دروری بنیاد کوبروک او به وادی برتنگ آمده است، اما سخنان رئیس کلخوز که در اولت شیرکایفی و یا تیزتر خلاص شدن از کمیسیون گفته است جزیف ایلوخ جوی است و اونجا به شمول دوسی چوپون دیگر کسی زندگی نمی کند، اون او را از پول محروم ساخته است.
یک نفر از مسکو آمد پرسید که زندگی میکند برای چی؟ در جدن جزیف خشلوقت برختین. رئیس کلخوز گفتند اینجا چوپان زندگی میکند. گفتن چوپان های دو نفر چوپان کپروک ساختن نساختن کپروک موندیم.
بلبلشو و زهرو نام راسوی نوعیه و فلوات را نمیدونند، اما با اسم امامالی رحمان شناس هستند و میگویند که سیمویش رو یک چند بار در آینه نیلگون دیدند، زیرا وای رو نظر به دیگران تیز تیز نشان میدند. در دیا فرستنده های موجی شبکه تلویزیون تاجیکستان گذاشته نشدند و از 21 خانواده تنها در یک دوتاشون قبول کنکوی موجی محورهی نصب گردیدند و گوگوی مردم در این خانه به منظور تماشای برنامه او جمع می آیند.
تماشا میکنم تلویزیون استانسی نیست، قطعی دیسک تماشا میکنم ویدیو.
بلبلشو و زهرا میگویند که اما از ندانستن و یا دانستن نام کلان او آنها خود را ناراحت است نمی کنند، زیرا آن به وضع اجتماعیشان تأثیری نداشته است. بی بی زهرا در آینه نلگون داشت سیل و ابخیزی را دیده معتقد است که تیفون نو امروز یا فردا فرا می رسد. اما بی بی زهرا از آن بازنگران است که جوان دخترانش بیشتر از مالداری اذر می کنند ولی شیر تیار را دوست می دارند و جهت مدنی شدن آن او خوف نودوشیده ماندن گاو و مال دیعه به میان آمده است.
قرغز از اول آموخت شدگی قطعی مادگیو ها آزر مادگیو دوست نمی دارن یا شو وی ها تازگی خواهش می کنند شیر تیاره میگیرن وای از اما نخستر وای شیر خرید و مخت میکنن.
در برابر چوروا پروری بلبلشو و زوجش با شغل نه برای ساکنان دیعه خدمت رسانی با سیاه آنری آوردند. دیعه جزیف با اوای توزه و طبیعت زیبایش ارچه بیشتر مورد توجه سیاه آن قرار میگیرد و درآمد از سیاهی به قسمی از بودجه اولوی ساکنان آن تبدیل میشود. سال گذشته بیشتر از 300 و از این پیش 450 سیاه از بود اوو و منظرهای زیبای جزیف بهره برداشتند. خانه انانوی بدخشانی بلبلشو برای قبول سیاه ها مطابق شده روی دیوار نوشتجات به زبان انگلیسی پیدا شدند. با گفته بلبلشو سال گذشته از صبح سیاهی نزدیک از ارسامانی در آمد گرفتند. سیاه اون برای عرق شبانه روزی بود و باش در میمانخانه انانوی به سایبان اون 50 سامانی پرداخت میکنند. اما به بی زهرا ازور داشت که سیاهان آدمان خوب هستند ولی بعضی اشان فراموش خاطرند.
نبیره گفت توریست ها سوم خود فراموش کردم. من گفتم تستر گیر پیش آنها بر وی گرفت پیش وی ها برد. آنها میخندن توریست پلاتنس فراموش کرد، یک دختر اچکی خود فراموش کرد.
اما امسال مگه یک چند نفر سیاه از جزیف دیدن کردند؟ بلبلشوف از زهرو مانند دیگر ساکنان دیه نگران استند که تخریب شدن یکگانه پول پیادگرد جزیف مانعی سفر سیاحان به دیه شده آن او را از درآمد از حساب سیاحی محروم ساخته است. بلبلشوف شهر او را فقط از آینه نیلگون تماشا کرده است و میگوید از همه بیشتر دوشنبه برایش معقول شده است. اما زهرو میگوید که وی یک بار خارق رفته خارق را پسندیده ترین شهر میداند. بلبلشوف و زهرو اظهار میدارند که شاید در جای دیگر و یا شهرهای کلان زندگی برایشان راحتتر بود، اما اونوز قسمت خود در این گوشه زیبا و آبواش توزه و مردمانش ساده و صمیمی و کارگر شکرگزار و روزی هستند. میرزا جلال شاجمال، رادیو آزادی، دی ای جزیر، نوعی روشن.
جیزه و زندگی آرام و ساده مردمان آرام و ساده و مهربان این روستای بدخشان.
بله واقعا گزارشی جالبی بود که از میرزا جلال شاجمال خبرنگار رادیو آزادی در بدخشان میشنیدیم. خب در پایانی برنامه گزارشی ورزشی و دایر به مسابقات جام جهانی فوتبال از شارحی رادیو آزادی نظر الله لطیف.
در سبقت نهایی جام جهانی فوتبال 32 تیم ملی وارد سبقت می شوند. مسابقه بگاه روز جمعه 11 ایون ساعت 19 به وقت دوشنبه با بازی تیم جمهوری آفریقای جنوبی میزبان مسابقات و منتخب مکزیک در بزرگترین ورزشگاه شهر یوهانسبورگ سوکر سیتی استادیوم شروع خواهد شد. بعدن 11 ایون ساعت 23:30 دقیقه به وقت دوشنبه دو تیم دیگری گروه ا اوروگوای و فرانسه با هم روبرو می شوند. بر اساس نظامنامه مسابقه از 8 گروه 16 دسته به دور بعدی راه می یابد. بعدن 8 دسته بهترین به دور چهارک نهایی راه خط می گیرد. سپس با شرکت 4 دسته بهترین بازی های نیمه نهایی برگزار می شوند. باید تذکر داد سبقت نهایی جام جهانی فوتبال برای بار اول در قاره آفریقا برپا می گردد و قهرمان نوی جهان پس از یک ماه روز 11 ایول در بازی نهایی معین خواهد شد. در حالی که توجه صدها میلیون مخلص فوتبال در سراسر جهان به سوی آفریقای جنوبی دوخته می شود، در تاجیکستان مسابقه قهرمانی کشور جریان دارد. در سبقت لیگ عالی بازی موقوف مانده دوری هشتم با پیروزی تیم میزبان استقلال دوشنبه بر دسته روشنی کلوب با حساب بزرگ 5-0 خاتمه یافت. یوسف ربیف کاپیتان دسته استقلال که در این بازی به دروازه روشن دو توپ زد و حالا با 8 گل یکی از نشانزنهای بهترین مسابقه به شمار می رود، به رادیوی آزادی گفت:
کمانده استقلال همه جهتا شرایطشان افتادگی 80% دسته استقلال ای کمانده یکم جمهوری هستند. ما باوری داریم که قوت داریم که یکم جرو می گیریم.
در همین حال دسته ریگر تدزی ترسونزاده با 22 امتیاز در جدول مسابقه در جای اول می باشد. تیم استقلال دوشنبه با 21 امتیاز در جای دوم قرار دارد. دسته وحش قرغان‌تپه با 18 امتیاز در جای سوم است. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و با این گزارش بخش اولی مجله بامدادی رادیو آزادی به پایان رسید. در این برنامه من طاهری سفر با اتفاق همکارم خورشید همدم در خدمت شما بودیم.
بله شنونده ارجمند، مجله بامدادی ادامه دارد. بعدی تقدیمی یک ترانه دیگر، خبرهای تازه و سپس برنامه های فرهنگ و اندیشه، جهان ورزش و برنامه موسیقی آینده ساز را میشنویم. با رادیوی آزادی بمانید.
با ما باشید.
La vida es pura pasión.